قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد والذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة لهم عذاب عظيم. وقال في آية أخرى ومن الناس من يشتري لهو الحديث برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق احکام قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. روز جمعه و ایام خجسته ماه رجب و متعلق است به وجود نازنین امام عصر عجل الله فرجه الشریف. امیدواریم با فرج اون بزرگوار خداوند همه ما را در مسیر دین خودش ثابت قدم بدارد و با فرج امام زمان دنیا را از گناه، فساد و تباهی انشاءالله نجات ببخشد. مسلماً یکی از چیزهایی که سوال برانگیز هست در بحث مربوط به امام عصر این است که ما از روایات شنیده ایم که یملع الله به الارض قسطاً و عدلا. حالا در بعضی روایات بعد ما ملعت ظلمن و جورا و در بعضی از روایات کما ملعت ظلمن و جورا. معنای این عبارت اینه که به واسطه وجود حضرت خداوند جهان را پر از عدل و داد می کند. بعد از آنی که پر شد از ظلم و گناه، سؤال اینه که آیا لازمه ظهور حضرت اینه که جامعه غرق در گناه و آلودگی و فساد بشود؟ و معنای این عبارت اینه که ما باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه زمانی گناه فراگیر در جامعه میشه تا اون موقع انتظار آمدن حضرت رو داشته باشیم؟ و اگر واقعا چنین چیزی هست، کما این که بعضی این تفکر رو دنبال کردند و گروهی مبلغ این فکر شدند که حالا که بناس امام در صورتی ظهور کنه که دنیا پر از ظلم و فساد شده، خوب ما شروع کنیم به گناه، به فساد تا هرچه زودتر دنیا پر از گناه بشه و با این شکل ما زمینه آمدن حضرت را فراهم کنیم. در حالی که یک معنای گسترده ای رو در مقابل این فکر غلط اسلام ارائه میده که فرهنگ انتظار معناش این نیست که آدم تلاش کنه برای اینکه زمینه‌های منفی در جامعه توسعه پیدا کند تا امام زمان بیاید. این دقیقا مثل همان شعری است که از شاعر نقل کردن که میگه گرمی نخورم علم خدا جهل بود. ازش سوال میکنن که از کجا شما میدانی که از علم خدا گذشته است که شما شراب بخوری تا اگر نخوردی مخالف با علم خدا به حساب بیاد. حالا از کجا معلوم که از علم خدا گذشته بوده که تو شراب نخوری و اگر خوردی مخالف با علم خدا؟ چرا به نفع خودت خشم میکنی؟ این که ما فکر کنیم باید گناه رو در جامعه، فحشا رو در جامعه زیاد کنیم و توسعه بدیم و همه را آلوده کنیم برای اینکه امام زمان بیاد، با منطق و عقل به هیچ وجه جور در نمیاد. مثل این میمانه که یک فردی مریض شده باشد، ما بگیم خب مریض مردنیه، خوبه که یه بار ببریمش روی بام خانه و پرتش کنیم وسط حیاط تا بمیره. این که بناس بمیره ما سرعت بدیم به مردنش. بله؟ در حالی که میبینید فتوایی که همه علما و مراجع معظم تقلید ما دادن و نظر اسلامه اینه که نفس محترم حفظ جانش واجبه، حتی اگر ما 1% احتمال زنده موندن فرد را بدیم. تو بعضی از کشورها من خبر دارم، نه اینکه خودم از نزدیک شاهد بودم، که در بعضی از کشورهای غیر اسلامی مریض وقتی شروع میکنه زجر کشیدن، اینا یه قانونی رو برای خودشون وضع کردن که با تشخیص یک پزشک متخصص و تأیید او که این مریض داره رنج میبره و مردن برای او اولویت داره، میان و این مریض رو به یک نوعی که اکثرا با زدن یک سوزن هوا میکشن. یعنی کشتن او را نه تنها مانع براش نمیدانن، بلکه میگن ما کمک کردیم به این که این دیگه زجر نکشه و زود راحت شود. خیلی عذر میخوام، همین عمل رو در مورد حیواناتشونم انجام میدن. اگه دیدم یه حیوانی زخم برداشته و داره زجر میکشه، میگن اینو تا بیشتر از این اذیت نشده فقطش کنید بره. و یادم میاد که یه اسبی از اینهایی که به درشکه میبستن، این زبان بسته درشکه کنده شده بود و خورده بود روی سمش و سم کنده شده بود. خیلی سنگین این درشکه، با شدت خون از پاش میرفت. صاحبش تو سرش داشت میزد که به دادم برسید و این زبان بسته رو نجاتش بدید. یه عده‌ام رفته بودن تارچه آورده بودن بسته بودن به پای این اسب، خونم خیلی شدید می‌ریخت. من نگاه کردم دیدم که یکی آمده و عجیب بود، واقعا صحنه دلخراش بود این صحنه برای من. دیدم یه مقدار اسید آورده و میگه بگذارید من بریزم روی پای این اسب تا این خون بند بیاد. خب همه ایستاده بودن نگاه میکردن، اینم میخواست به خیال خودش محبت کنه. دیدیم یکی دیگه از راه رسید، آقا بزنید یه چاقو تو شکم این زبان بسته بکشیده زجر نکشه. گفتم عجب تفکری. اون یکی اسید آورده میگه بریزید روی پای زخمی تا خونش بند بیاد. اون یکی چاقو آورده میگه که خلاصش کنید. در کشورهای غربی براشون اهمیتی نداره. وقتی دیدن یه حیوانی مثل سگ یا اسب حتی این داره زجر میکشه، اسلحه رو در میاره با یه گلوله میزنه میکشدش، ولو که سالها با این اسب یا با این حیوان زندگی کرده. یه داستانی رو من در یک کتابی میخوندم، این کتاب برای من درس‌های زیادی تو زندگی داشت. کلیده‌های خوشبختی اسم کتاب بود. خیلی کتاب جالب و مهم بود. میخوام ببینید که دیدگاه‌ها چقدر میتونه فرق بکنه و یک انسان با یک نگرش مثبت یا منفی رفتاری که ازش ظاهر میشه چیه. در این کتاب یه داستانی رو نوشته بود، یکی از این نویسندگان خارجی ترجمه کرده بودن. گفته بود که شغل من مسئله گیاه شناسی و ارتباط با طبیعته و من به خاطر شغلم زن و بچه‌م رو برداشتم رفتم بیرون از شهر نزدیک جنگل که بتونم اونجا مطالعه بکنم بر روی گیاهان، و زن و بچه من برده بودم همونجا پلوی خودم. یه سگ رو هم که خانگی بود و تعلیم دیده بود اینم دنبالمون بردیم، بسته بودیم و روزه ها اینو رهاش میکردیم میرفت چرخ میخورد، شبا هم میوردیم میبستیمش برای حفاظت. خود این نویسنده رمان نقل میکنه که من یک روز زن و بچه رو برداشتم رفتم برای شهر و یه بچه داشتیم، این خردسال بود، گذاشته بودیمش داخل خانه، گفتیم میریم و برمیگردیم. سنگ رو هم همونجا رها کردیم، گفتیم آزاد باشه که اگه خطری پیش آمد بتونیم از حضور این سگ استفاده کنه و خطر رو رفع کنه. میگه وقتی برگشتم از شهر نگاه کردم دیدم که این سگ در حالی که پوزش پر خونه اومد به طرف من و داره تلاش میکنه یه جوری خوشحالی خودش رو به من منتقل کنه. من زدم تو سرم. خانمان گفت که چرا خودت میزنی؟ گفتم که این سگ در نبود ما حالت خاری پیدا کرده، بچه را پاره کرده، حالا هم آمده اینجا داره خود نشون میده. دیگه دریدم داخل این کلبه‌ای که داشتم، اسلحه‌ای بود برداشتم آمدم و یه گلوله شلیک کردم تو پیشانی این سگ. در حالی که این داشت جان میداد نگاه کردم از گوشه چشماش داره اشک میریزه. رفتم تو فکر که خب حالا بچه من رو پاره کرده، به بالاخره لباسی چیزی باید ازش باقی مونده باشه. اومدم وارد کلبه شدم، رفتم تو قسمت پشت کلبه، دیدم بچه من تو سگوشی نشسته، از ترس زبانش بند آمده و بدن یک گرگ پاره شده اینجا وسط کلبه افتاده. فهمیدم این زبان بسته گرگ آمده به بچه حمله کرده است. این جان خودشو به خطر انداخته که بچه مرا از خطر نجات بده و با تلاشی که کرده اون رو کشتن. حالا آمده از من پاداش بگیره که در نبودن من تونسته جان بچه من رو نگه داره و حفظ کنن، منم مزدشو دادم با یک گلوله، اون رو کشتم، هر کاری هم کردم که دیگه بتونم اون رو نجات بدم نشد. وقت نقل میکنه میگه به جرم این که این جنایت رو من کردم خودم رو نبخشیدم و برای قدردانی از این سگ رفته بود در وسط یکی از میدانهای بزرگ شهر یه قبر برای این سگ خریداری کرده بود، سگ رو برده بود اونجا دفن کرده بود و عکس سگ رو زده بود که مردم بیان ببینن که سگ به عنوان یه موجود وفادار صاحبش در اثر یه غفلت و بی‌فکری رو کشته. خب این نکته خیلی برای ما مهمه که اگر بنا باشه یک موجود، یه حیوان، یه انسان در معرض خطره، آیا ما باید تلاش کنیم او رو نجات بدیم از خطر، یا باید بگیم دیگه کار از کار گذشته، این سیستما و ابزار رو ازش بردارید، اجازه بدید که بمیره. میگن حتی اگر 1% احتمال میدید که این مریض سالم بماند حق ندارید. و من خدمت مرحوم به حساب حضرت آیت الله العظما آقای حاجی صادق شیرازی رسیدم، عرض کردم آقا مرتب اینا از ما سوال میکنن تو این بیمارستانها بعضی از افراد مرگ مغزی میگن میشه و میره تو حالت کما و یه حالت سختیه، آیا میشه این ابزار و دستگاه ها را از این مریضی که در حالت کما داره به سر میبره و گاهی 5 ماه 6 ماه 1 سال در همین وضعیت و نمیاد از حالت کما بیرون، آیا میشه اینا رو بردارن؟ و خودشون میگن اگه ما این دستگاه ها رو برداریم دیگه کار تمامه، میمیره قطعا. ایشون با قاطعیت گفتن خیلی نمیشه و بعد برای من مثال دادن، گفتن اتفاقا چندی پیش یه بنده خدایی را آوردن پهلوی من و پتواشونم به خاطر همین دیگه قاطع شده بودن، گفتن این آقا 2.5 سال در حال کما بوده، 2.5 سال و بعد از 2.5 سال از تو کما در آمده، اومده بود دیدن من، خود اون بنده خدا سوال کردم، گفتن در اثر تصادف رفته بود تو کما و بیرون نیامده بود. هر چه اطرافی ها به پدرش به مادرش گفته بودن یه کار از کار گذشته، چقدر میگه شما میتونید اون رو نگه دارید، گفته بودن شما پول میخواید ما هر طوری هست براتون پول فراهم میکنیم، بچه اون رو ازش دستگاه رو بر ندارید. آی مادر گریه، عشق، ناله، زاری. بعد از 2.5 سال میگفتن این به هوش آمده بود و یه مقداری که حالش بهتر شده بود آورده بودن ایش پردو من و گفته بودن که ببریم ایش پردو آقا میخواییم ببینه، که پرسیده بودن از ایشون که آیا برداریم این از دستگاه ها رو، ایشون گفته بودن خیلی، گفتن ما آوردیم که این فتوایی که شما دارید این نتیجه شه. گفتن بعد از این قضیه من قاطع شدم که اجازه نمیدم به عنوان یک امر شرعی کسی که در حال کما قرار گرفت ولو طولانی مدت باشه ازش این دستگاه ها رو بردارم، مگر اینکه دیگه خود به خود جان بده و هیچ کاری دیگه نشه براش کرد. خب آیا واقعا مسئله انتظار آمدن امام عصر سلام الله علیه با این عبارت جمله الله به الارض قسطن و عدلا کما ملعت یا بعد ما ملعت ظلمن و جورا میتونه برای ما یه مجدد بشه که پس دست آسینا رو بالا کنیم و یا علی از تو مدد شروع کنیم به گناه و بیبندواری و فساد و انحراف تا دنیا پر از گناه بشه امام زمان بیان؟ هیچ عقل صحیحی اجازه نخواهد داد که ما با عمل منفی بخوایم زمینه ظهور امام زمان رو فراهم کنیم. اما متاسفانه گروهی یک چنین تفکری رو پیدا کردن، دنبال کردن و حتی بعضیشون عملاً وارد میدان مبارزه شدن و سعی کردن فساد رو گسترش بدن. ازشون هم که سوال میکردن گفتن ما مشتاقان دیدار امام زمان و ظهور حضرتیم، در حالی که در روایات ما اصرار بر این مسئله است که شما وظیفه‌ای شرعی دارید، یه وظیفه کاملا حساب شده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی به اندازه توانایی هایی که دارد باید تلاش کنه. من تلاش میکنم برای که یه وظیفه‌ای در کنار این مسئله دارم با اون امر به معروف و نهی از منکر. تا زمانی که برای من این امکان باشه که حتی به یک درصد اثرگذاری من میتونم دلم رو خوش کنم که اگه نصیحت کردم، امر به معروف کردم، نهی از منکر کردم، یه درصد اثر دارد، میفرمایند باید امر به معروف کنیم. ترک امر به معروف که به این معنا که آقا دیگه کاری از دست ما برنمیاد، دیگه خلاص شد، و بعضیان بلا فاصله میان یه دستاویز از قرآن برای خودشون درست میکنن که مگه خدا در قرآن نفرموده که سواءٌ علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. برای بعضیون مساویه که شما بگید که نگید، فرق براشون نمی کند، اثر درشون نمی کنه. خب دیگه چه فایده داره اگه ما ببینیم در جامعه اثر نمیگذاره؟ و چرا بگید؟ دیشب یک جوانی دیر وقت به من زنگ زد، صحبت میکرد با من، دو آقا جامعه دیگه فاسد شده، همه چی به هم رسته، بچه به امام زمان نمیاد. گفتم اولا شما تو همین یه جمله که میگی ثابت کن که جامعه فاسد شده، هنوز به اون موقعیت ما نرسیدیم. علائمی که برای ظهور حضرت بیان شده چیزی در حدود 6000 علامته. بعضی از اینها اتفاق افتاده و انجام شده، هنوز خیلی هاش نیامده. گوه مگه شما نمیدونید این روایت رو نخوندید که میفرماید یأتی علی الناس زمان یکون الناس فیه ذئابا تملم یکون ذئبن اکنت خود ذئاب. یه زمانی بر مردم میاد همه مثل گرگ به جان هم میفتند، همه در صدد اینم که یه جور خون دیگری را بریزند و انتقام از دیگری بگیرند. گناه میشه یک حالت عمومی در جامعه. اگر یک کسی بخواد گرگ نباشه و انسانوار زندگی کند، تکه تکش میکنند، نمیگذارد سالم بمونه. بعدیشون اصرار که الان اون جامعه شده است، همه گرگ شدند، آقا دارن ظلم به هم میکنن، هر چی میبینی خلاصه داره کلا سر دیگری میذاره، ظلم به دیگری میکنه، پچه به امام زمان نمیاد. گفتم امام زمان بناست در شرایطی بیاد که آمدنش بتواند یک تحول واقعی در جامعه به وجود بیاره. اما آیا میدانی که قبل از آمدن امام زمان هم باید جامعه دارای شرایط به خصوصی باشه؟ شما اگر بگردید میتونید بگید آقا تمام دونه به دونه مردم فاسدن، آلودن، گناه کردن و هیچ آدم خوبی پیدا نمیشه. میگید نه، همین الان بیاید تو همین جلسه که ما هستیم ببینید بالای 500 نفر جمعیت که اینجا بود، 600 نفرشون آدمای خوبی بودن، بقیهشون آدمای بدی بودن. بله؟ اگه ما اینجا الان 100 نفر باشیم، من قول بدون میدم 99 نفرشون چی باشن؟ انشاءالله آدم های خوبی باشن. تا زمانی که جامعه هنوز که هنوزه راه‌های امید براش هست، ما نمیتونیم نابودی جامعه رو بخوایم. اونی که قرآن مجید ارائه داده در مورد جریان حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، اونم با اون بینشی که حضرت نوح داره نسبت به جامعه. تعبیر حضرت خیلی عجیبه و نشون میده که علت این که عذاب عمومی برای مردم دنیا میخواد چیه. حضرت عرضه میداره به خدا: رب لا تذر من الکافرین فی الارض دیارا. خدایا از کافران هیچ کدامشون رو زنده نگذار. بعد میفرماید انک ان تذرهم یضلوا عبادک. اگر اینا زنده بمانند و نمیرن، همین چند نفری هم که ایمان آوردن اینا چه میکنن؟ به فساد میکشن. یضلوا عبادک. اگر اینا بمونن، همین چند نفری هم که ایمان آوردن اینا رو از راه بدر میکنن، برشون میگردونن به حالت کفر. تا اینجا میگه که مردم ایمانشون که ایمان قوی و خوب نیست. اینا هم که ظالمن، اگر بمانن همین چند نفر هم منحرف میکنن. بعد دنباله دارد مطلب، میفرموید ولا یلدو الا فاجرن کفارا. اینا نمیزاین مگر این که هر بچه دیگه از حالو به بعد به دنیا بیارن فاجر است و ناسپاس. میدونید یعنی چه؟ یعنی ما به جایی برسیم توی جامعه که بگیم آقا هیچ فرزندی دیگه به دنیا نمیاد که لا اله الا الله بگه. میتونیم الان بگیم به همچه ادعایی رو داشته باشیم که گوینده لا اله الا الله تو دنیا نیست؟ میتونیم بگیم هیچ کس هیچ اعتقادی دیگه به خدا ندارن؟ غلبه رو ما شامل میخواییم بکنیم، نمیخواییم بگیم دونه به دونه اگر جمعیت دنیا مثلا 11 میلیارد آدم باشه تمام 11 میلیارد بدون استثناء آدم فاسدی باشن. نه، منظور این نیست. منظور اینه که اکثریت قریب به اتفاق مردم فاسد بشن به حدی که قابل اصلاح دیگه نباشن، و ما هنوز در جامعه به اون مرحله نرسیدیم. هنوز الحمدلله مردمی وجود دارن که امر به معروف و نهی از منکر میکنن. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. و مردمی هم هستن که اگه بهشون امر کردی که کاری رو انجام بدید یا نهیشون کردی گوش میکنن. حالا یک سوال دیگه هم مطرح بکنیم، اینم سوال مهمی. خب پس اگر بنا باشه که مردم امر به معروف بکنن، نهی از منکر هم بکنن و یه عده‌شون هم گوش بدن به امر معروف و نهی از منکر، هیچ وقت جامعه در یک شرایط اونطوری دیگه قرار نمیگیره که پر شود از ظلم و ستم تا امام زمان بیاد و اون را پر کنه از عدالت. حتما یک انتظار بیجایی رو داریم دنبال میکنیم. جواب اینه که هر کدام از افرادی که وظیفه شرعیشون رو دارن انجام میدن نسبت به خودشون مسئولیتشون انجام داره میشه. یه وقتی آدم مسئولیتش انجام میده کاری از پیش نمیبرن. اگر ما همه اون یه تبلیغ بکنیم ولی اثری نکنه این تبلیغ، یعنی اونقدر فرهنگ گناه تو جامعه ریشه دوانده باشه که امر به معروف و نهی از منکرها دیگه جایی نشون نده، اثر خودشو نتونه بگذاره. شما میبینید عمومیت پیدا کرده، سوار اتوبوس میشید، سوار نمیدونم تاکسی میشید، تو خیابون دارید میرید، یه عده اونقدر بی‌حیان که براشون مهم نیست که شما روحانی هستید یا آدم معمولی هستید، پیرمردید، مسلمانید. این صدای رادیوش هم بازه یا گاهی صدای موسیقیش هم عمدن بیشتر میکنه، لجبازی میکنه، اما معناش اینه که دونه به دونه افراد جامعه همشون فاسدن؟ نه. شما اینو مطمئن باشید که جامعه به یک شکلی آرام آرام و خود به خود به اون سمت میره که دیگه تبلیغ در مردم اثر واقعی خودش را نخواهد گذاشت. مردم مثلا فرض کنید روزه هست، میان مطلبم میشنون، اما موقعش که میشه بعدشون نمیاد بیبندواری هم بکنن. اگر یملع الله الارض معناش این باشه که عمومیت باشه، فراگیری باشد، معناش این نیست که تمام افراد دونه بدونه اکثریت غالب. اون موقع ما میتونیم انتظار داشته باشیم که امام زمان بیاد، و معنای انتظار این نیست که ما باید از خدا بخوایم خدا یا جامعه رو فاسد کن تا امام زمان بیاد، یا اثر رو از تبلیغ ما بردار تا شرایط آمدن حضرت فراهم بشه. نه، اون حالت در جامعه خود به خود به وجود خواهد آمد. زمان مناسب که برسه مطمئن باشید هیچ تأخیری در آمدن امام زمان نخواهد بود. ماها هنوز شرایط لازم رو نمیشناسیم، نمیتونیم تشخیص بدیم که امام زمان اگر آمد باید یه تحول به وجود بیاره. در بین کیا؟ در بین کدوم مردم؟ آیا وقتی آمد تمام مردم فاسد از بسید 313 نفری که در رأس حکومت حضرت قرار میگیرن به کجا؟ اونها که در زیر دمایه 313 نفر در خدمت امام زمان قرار میگیرند و دولت حق را تشکیل میدن که خدا میفرموید الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اونا پس چیان؟ تو همین مردم هستن. در بین همین انسان ها هستن، حکومت صالحان همین مردم هستن که به وجودش میرن. بعضی تصورشون میگه خب ترکار به جایی میرسه که دیگه یه آدم وجود ندارد که نماز بخونه، روزه بگیره، کار خیر انجام بده، و حالا ما باید انتظار بکشیم که اون روز بیاد. نه، خواهیم بگیم الان هم شما دارید در بین الفاظ عمومیتون مطرح میکنید که آقا دنیا را حساس گرفته، در حالی که خودتونم میدونید که 100% نیست. خدایا به عظمت و آبروی امام زمان و به مقام آن بزرگوار قسمت میدهیم، فرج حضرت را برای رفع بحران و گناه عمومی در جهان برسان، و با فرج آن حضرت ریشه های کفر و نفاق و شرک را از جهان برچین. یک جمله ای رو من یادگاری دارم از استاد بزرگوارم مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه، خیلی جمله دلچسبی بوده برای من، نقل میکنم عرضم تمام شد. جمله حضرت، جمله ایشون این بود، فرمودن شما میگید امام زمان بیا در حالی که آمدن امام زمان رو برای نفع خودتون میخواهی، این خودخواهی. هر زمانی به جوری رسیدید که بگید آقا فرج شما رو میخواییم به خاطر که خود شما از این سختی نجات پیدا کنید، اون وقت آدم به مقام معرفت امام رسیده. وقتی قنوت‌هاشون ایشون این عبارت رو زیاد میخوندن، اللهم اجل لولی یکم فرج و کشف انهم نهی و قم نهی و حضنه، اللهم عجل و دیگه از فرج رو بگو، اما بگو خدایی میخوام هم مقام از دل کی برطرف بشه؟ امام زمان. نه امام زمان بیا ما را از وضع بد نجات بده. آمدن امام زمان مثل آبی میماند که سر راهش هر چه آلودگی باشه میشوید و میرود. شما یک دو بدون فکر کنید ببینید خود امام زمان آیا راحت هم از این که جامعه دستشون به آقا به ظاهر نمیرسه، خود حضرت ناراحت هم. ما باید بگیم خدای فرج حضرت رو برسان تا از هم و غم و غصه های امام زمان انشاءالله کاسته بشه و برطرف بشه. اللهم عجل لولی یکن فرج بکشف عن همهی و غمهی و حضنه. سلام ما بر اون امام زمان، بر اون بزرگواری که خطاب به جد غریبش عرضه می دارد، جد یا نبودم کربلا شما رو یاری کنم، اما الان هر صبح و شام می نشینم در مصیبت‌های شما خون گریه می کنم. فراموشم نمی شون لحظه ای را که اسب بی صاحب شما برگشت عقب خیمه ها، در حالی که فریاد می زد اولی مه من امت قتلت ابن بنت نبیها، وای بر آن مردمی که پسر دختر پیغمبرشان را کشتن. از صدای این زبان بسته زن و بچه از سوی خیمه ها بیرون دویدن، اطرافش رو گرفتن، هر کدام سخنی می گفت. نوشتن سکینه نازدانه جلو آمد، دستشو به گردن جناح در آورد، صدا زد می دانم بابام حسین را کشتن. اما وقتی به میدان جنگ می رفت تشنه بود، بگو بدانم آیا آبش دادن یا نه. نوشتن این زبان بسته شروع کرد با سم به زمین به کوبه، سرش را بلند کرد، شاید کنایه از این که سکینه جان به خدا بابات حسین و با لب تشنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. به آبرو و حرمت و عزتشان گناهان من ببخش و بیامرز.